أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وإن خفتم ألا تبسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
ذیل آیه محل بحث این بود که اگر حراس دارید نمی توانید عدل را بین بیش از یک زن رعایت کنید، یک همسر انتخاب بکنید یا با کنیزکان ازدواج کنید که اونها سهل المعونن. بعد این حکم را تعلیل فرمود، ذالکه ادنا الا تعولو، یعنی این اقرب است به این که شما مبتلا به جور و ظلم نشوید. این آل یعولو از اول به معنای زیاده مسقله است. اگر در کفه ترازو یه بار سنگینی قرار بگیرد، اون کفه دیگر محکوم به ارتفاع است، این محکوم به نزول است، اون محکوم به صعود. این کفه آل برای که بار زائد دارد، قهرن اون تعادل را از دست می دهد و از همین جا مشتق شده است که می گوین آل الحاکم یعنی جار حاکم، آل شد یعنی جائر شد، آل الحاکم یعنی جار و ظلمه. این ذالکه ادنا الا تعولو یعنی ادنا الا تظلمو ولا تجورو، نزدیک است به این که جور و ظلم نکنید. بنابراین این هم اصل حکم تعبدی را بیان فرمود، هم علتش را مشخص کرد. بعضی ها احتمال دادن که این ذالک ادنا الا تعولو یعنی اگر عائلتون سبکتر و کمتر باشد شما به زحمت هزینه اینها نمی افتید، فقیر نمی شوید، گرفتار هزینه سنگین این عائله نمی شوید، لذا بارتون را سبکتر کنید. این یک اشکال تفسیری دارد و یک اشکال ادبی و لغوی. اما اشکال لغویش این است که اون آلهی که به معنای افتقره است، اون اجوف یائی است، آله یعیلو یعنی افتقره و این اجوف واوی است، آله یعولو است. اون آله یعیلو که اجوف واوی است و به معنای فقره است، هم در سوره توبه آمده هم در سوره والضحا. در سوره توبه این چنین هست: و این خفتم عیلتن، در باره این که مشرکین را ترد کنید و به فکر تأمین هزینه نباشید، زیرا اگر حراس فقر دارید خدا تأمینتون می کند. و این خفتم عیلتن فسوف یغنیکم الله، آیه 28 سوره توبه این است: یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا و ان خفتم عیلة، شما اگر می ترسید که فقیر بشوید، از ترد و ترک اینها نیازمند بشوید، خدا شما را بی نیاز می کند، احتیاج نیست که مشرکین بیاین و مسائل مالی شما را تأمین کنند. که این از آل یعیلوست، عیلتن یعنی فقر. در سوره وزرها هم آمده است که علم یجد که یتیمن فآوا قبرش و وجدک ضالن فهدا و وجدک عائلن فاغنا، عائل به قرینه فاغنا از آل یعیلوست یعنی نیازمند. پس آلهی که به معنای افتقره است اون اجوف واویس نه اجوف یایی، و در حالی که اینجا مزارش مشخص میکند که اجوف واویست. اما از لحاظ تفسیری هم بعید است، برای اینکه بحث در قسط و عدل است نه در فقر و غنا. اول آیه وسط آیه همه در باره قسط و عدل است. و این خفتم الله تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع و این خفتم الله تعدلوا فواحدة. اونگاه همین امری که مورد خوف است با راهنمایی حق تأمین می شود. و بود اگر می ترسید که عدل را رعایت نکنید در ازدواج با ایتام، با اونها ازدواج نکنید، با سایر زنها ازدواج کنید. اگر خواستید با زنهای آزاد ازدواج کنید، مثنا و ثلاث و رباع تا چهار زن جایز است. بعد فرمود اگر می ترسید که عدالت را رعایت نکنید، با یک همسر زندگی کنید. بعد در ذیل فرمود ذالک ادنا الله تعالو، یعنی این راه حلی که من به شما نشون دادم این راه نزدیکتر است که شما به ظلم و عدل نیفتید. بحث در فقر و غیرا نیست، بحث در ظلم و عدل است. اون که فرمود اموال یتاما را بدید و پرهیز کنید، اون آیه تمام شد. این آیه مربوط به نکاح هست، اون آیه مربوط به اموال بود، این آیه مربوط به نکاح هست. اون چی که مربوط به نکاح هست در اول آیه و در وسط آیه سخن از عدل است در مقابل ظلم، نه سخن از فقر است در مقابل غنا. اونگاه راه حل نشون داد، فرمود اگر می ترسید که عدالت را رعایت نکنید، با یک همسر زندگی کنید. و این به اون هدف نزدیکتر از ذالکه ادنا الله تجورو ولا تظلمو ولا تعدلوست. این است. نکته دیگر آن است که اونها که گفتن این ما ملکت عدل واحدتن هست، یعنی یا یک همسر آزاد از حرائر یا که با کنیزکان. برای کنیزکان حدی نبود که یکی باشد یا بیشتر. خب اگر کسی بخواهد بیش از یک کنیز ازدواج کند، با ما ملکتش نکاح کند، دیگر مسئله معونه و هزینه و اینها که فرق نمی کند. منتها در مسئله مهر است که فرق دارد و مانند اون، وگرنه در هزینه که فرقی نیست، که بالاخره همسر رو باید اداره کرد دیگه. یک مقداری سبکتر هست ولی بالاخره عائله خواهد بود. بنابراین این کلمه الله تعول نه به معنای عائله مند شدن هست و نه به معنای فقر. زمخشری در کشاف از شافعی نقل می کند که این الله تعالو یعنی عائله مند بشوید. این همون معنایی است که مرحوم امین الاسلام در مجمع به عنوان وجه دوم یاد میکند، میگوید این هم اشتباه است. یعنی مرحوم امین الاسلام میفرماید که بعضیا گفتن این الله تعالو یعنی الله تفتقرو من آله از افتقره، فرمود این خطا است. برای اینکه آله به معنای افتقره اجوف یایی است و این اجوف واوی است. وجه دیگری هم که دیگران ذکر کردن اونم اشتباه است، این است که گفتن این الله تعالو یعنی عائله من نشوید. برای اینکه عائله من نشوید این کارو بکنید. این هم اشتباه است، برای اینکه آل یعولو که معنی عائله من نیست، اعاله یعیلو یعنی عائلمند شد، عائلمند میشود. مویل یعنی عائلمند، نه عیال دار. مویل به کسی میگوین که کسر عیاله. اعاله یعیلو یعنی عائلمند شد، عائلمند میشود. مویل یعنی کثیر العیال. این از باب اعاله یعیلوست که باب ثلاثی مزید است، باب افعال، و الله تعالی به معنای کثرت عیال نیست. زمخشری رو ارادتی که به شافعی دارد و میگوید من کتابی هم نوشتم در فضل علمی شافعی، از او دارد حمایت میکند، دارد ای رو توجیه میکند و مانند اون. یکی از راه های توجیه حرف شافعی این است که این آل یعولو که اجوف یایی است به معنای پرداخت معونه است. آل یعنی مان عیالهو، یعنی معونه عیالش داد. یعولو یعنی معونه و هزینه عیال را می پردازد. اونگاه اگر کسی عیال متعدد داشته باشد باید عائل باشد، یعنی معونه سنگین و هزینه سنگین این عیالها را تأمین کند. چون آل یعولو یعنی معونه عیال و هزینه اونها را داد و میدهد، لذا گفته شد ابدع به نفس که سم به من تعولو، یعنی اول معونه خودت را حفظ بکن، بعد معونه کسی که تو اونها رو در کفالت گرفتیم. با این بیان می شود حرف شافعی را توجیه کرد که الله تعالی یعنی الله تمونو عیالکم. منتها این همه اون شبه را دارد که مطابق با اول و وسط آیه نیست، چون اول و وسط آیه درباره عدل و ظلم است و قرآن هم راه حل نشون داد، فرمود این راه را که برید به اون ظلم مبتلا نمیشوید. در اول آیه این است که اگر میترسید ظلم بکنید، در وسط آیه این است که اگر میترسید ظلم بکنید این کارها را بکنید، بعد دلیلی که ذکر میشود باید با اون راه حل هماهنگ باشد. این بهتر، نزدیکتر است به خطر نیفتید. اون خطری که انسان از اون میهراسید همون خطر ظلم و عدم قسط و عدل بود. نه، اونجا ظلمی که بر زیر دست حرام است، خواه با اونها نکاح بکند خواه با اونها نکاح نکند، این ظلم حرام است، باید اون عدل رعایت بکند. ولی اون حقوقی که همسر آزاد و حرائر بر انسان دارند، اون حقوق را اما ندارد. حق القصد ندارد، عدم و جواز العزل است و امثال ذلک، این حقوق نیست. لذا درباره ما ملکت ایمانکم، چون حقوق نیست، مسئله خوف عد خوف ظلم هم در کار نیست. خب پس این آیه فرمود به این که اگر می توانید عدل را رعایت بکنید، مثنا و ثلاث و رباع می توانید انجام بدید، که اگر به جای این واو او ذکر می کرد معنیش این بود که اگر مثنا شد دیگه ثلاث نیست و اگر ثلاث شد دیگه رباع نیست، در حالی که اگر کسی مثنا بود و یکی از اینها مرد یا طلاق گرفت می تواند به جای این یکی به ثلاث یا به رباع تبدیل بکند و شرعاً در صورت حفظ عدل مقدور اوست. و اگر او باشد معنیش نیست که حق تبدیل ندارد، مثل از مثنا به ثلاث یا از ثلاث به ربا. آیه دیگری در هم اونها بالاخره همونطور که تو نوبت ها قبل اشاره شد پدر دارن، برادر دارن، حامی دارن، و این نمیتونه تعدی بکنه. اما یتیمش کسی نداره، یتیم است دیگه، منفرد عن الاصل است، چون هیچ مدافعی نداره، به حقوق او به آسانی تهاجم میشه. اما دیگران چون مدافعی دارن نمیشود به حقوق اونها تعدی کرد. نه، مسئله همون راهنمایی است. اینکه قرآن فرمود یبین لکم الآیات همین است، فرمود به زحمت میفتی، شما بخواهید تهاجم کنید خوب مدافع دارد، ولی درباره ایتام تهاجمتون بدون جواب میماند. و انسان هم وقتی ببیند مالی هست و دفاعی هم در مقابل نیست، خوب تهاجم میکند دیگه. واحد دیگر، واحد دیگر اینجا هم فواحدتن او ما ملکت ایمانکم، چون در مقابلش ادلش ما ملکت ایمانکم است. اونجا که دیگه نمیشود گفت مثنا و ثلاث یا احاد، که احاد مثل ربع یعنی یکی یکی، اما اینجا چون ادل دارد، اگر میفرمود تنها بود ممکن بود فرمود احاد یعنی یکی یکی، اما چون در عد در قبارش عد دیگری است، او ما ملکت ایمانکم هست و با او هم عد شده و در اونجا یکی یکی شرط نیست، لذا نفرمود احاد، فرمود واحدتن. حالا بحث عدالت در محبت را در آیه 129 همین سوره مبارکه مطرح است. در همین سوره نساء آیه 129 این است: ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما. برخی ها فکر می‌کردند که این آیه 129 سوره نساء با این آیه محل بحث سوره نساء مناقض است، لذا کسانی که این کریمه را شنیده بودن لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، به حضور ائمه علیهم السلام مشرف می شدن، می گفتن آیه 3 سوره نساء با آیه 129 هماهنگ نیست، برای اینکه در اینجا فرمود به اینکه اگر درباره یتاما حراس دارید که عدل را رعایت نکنید، حقوق این همسر یتیم را رعایت نکنید، دو یا سه یا سه همسر را می توانید انتخاب بکنید. ولی در سوره همین سوره نساء آیه 129 می فرمود به اینکه نمی توانید خودتون را به زحمت نیندازید، فرمود ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم کل المیل، ولو خیلی هم تلاش و کوشش بکنید، ولو حرستم، ولو هم خیلی حرص بورزید، خیلی هم تلاش و کوشش بکنید، نمیتوانید عدالت رعایت بکنید. در حالی که در آیه 3 همین سوره نساء فرمود به این که برای شما اگر عدالت را با حفظ عدالت میتوانید مثنا و ثلاث و ربا ازدواج کنید. یکی از راه های حلی که امام علیه السلام در اون جواب بیان فرمودن این است که این آیه 3 سوره نساء راجب حقوق است، حق القسم است، مثلا نفقه است و مانند آن. بعضی ها نمی توانند این حقوق واجبه را با حفظ عدل رعایت کنند و بعضی می توانند، اما آیه 129 سوره نساء راجب حقوق نیست، راجب اون گرایش ها به میل قلبی است. بعضی ها مؤدبن، خوش اخلاقن، گرایش مرد به او بیش از دیگران است، این یک حکم اخلاقی است، این یک میل قلبی است، قهرن البته طبعاتی هم ممکنه به همراه داشته باشد. پس این آیه 129 که فرمود ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، ناظر به اون تعدیل در امیال و گرایش های قلبی است، نه مسئله هزینه و نفقه و مسکن و امثال زاله. ممکن است کسی در مسکن و هزینه و کسبه و نظائر آن عدل را رعایت بکند، ولی در مسئله گرایش قلبی مقدورش نباشد. لذا این کلمه راهنمایی میکند که ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم، فلا تمیلوا کل المیل، خودتون به این زحمت نیندازید، برای اینکه همین گرایش های قلبی ممکن است احیانا مایه تضییع حقوق و مانند بشود. و این گرایش قلبی کم کم زمینه میشود که فتذروها کالمعلقه، یکی از همسرها را که از در اخلاقی و سبک زندگی و سلیقه و مانند آن هم فکر نیستید، او در این حال که همسر شماست کل معلقه است، مثل آدم بی سرپرست میموند، اون کار را نکنید. بنابراین اون آیه با این آیه منافاتی ندارد. خب اگر چون چه کسی اون قدرت رو هم دارد که بر فرضی که گرایش قلبی بیشتر باشد اظهار نکند، چرا؟ و اگر نخوف واحدتن دیگر. و اما اگر شرط در ضمن عقد باشد که در دیروز بحث شد، اگر شرط در ضمن عقد باشد این حق ازدواج مجدد را ندارد. اگر آمد بر خلاف این شرط عمل کرد، اون همسرش که در نکاح اول شرط عدم تعدد کرد خیار تخلف شرط دارد، گرچه در نکاح شرط الخیار نیست اما خیار تخلف شرط هست. اون میتواند شرطی را که کرده است برابر اون شرط اقدام بکند. مسئله بعدی آن است که هم تکلیفی است هم وضعی. تکلیفی اینه که این شوهر معصیت کرد، وضعی اینه که زن خیار تخلف شرط دارد دیگر. نه، دومی که باطل نیست، نسبت به دومی این معصیت کرده، چون عمل به شرط واجب است. چون عمل به شرط واجب است این وفا نکرده، به شرط معصیت کرده. و شرط هم چون حکم وضعی رو به همراه دارد، اون همسر اول خیار تخلف شرط دارد. حالا اگر چون چه حکم شرعی را به وسیله قدرت ناحیه عن المنکر بتواند جلوش بگیرد که او این کار را انجام ندهد، او را میتواند شرع، اما وقتی کرد دیگر ممکن است تعذیر بشود که چرا کردی. فرق بین نهی از منکر و تعذیر آن است که در نهی از منکر فشار روی کسی که قصد معصیت دارد وارد می شود که معصیت نکند. تعذیر و سایر حدود بر مرتکب وارد می شود که چرا کردی. لذا یه فرق جوهری بین اون کارهایی که در نهی از منکر هست با تعذیر هست. چون برای نهی از منکر مراتبی هست، اول انزجار قلبی هست، بعد نهی لسانی هست، بعد نهی یدی هست با زدن و امثال ذلک، بعد حتی اون مرحله نهایی به قتل هم میرسد. منتها مرحله اول و دومش عمومی است، مرحله سوم و چهارم چون بحث سیاسی است به حکومت برمیگردد. این چنین است که هر کسی حق داشته باشد در برابر بنوان نهی از منکر کسی را مصدوم بکند یا مجروح بکند یا مقتول بکند. اون مرحله سوم و چهارمش برای اینکه هرج و مرج نشود به عهده حکومت است، اما مرحله اول و دومش عمومی است. در مرحله سوم چهارم حالا به عهده هر که هست میزنند که جلوی این شخصی که میخواهد معصیت بکند بگیرن که این گناه را نکند. این زدن برای دفع است که این شخص گناه نکند. حالا اگر گناه کرده است و در محکمه ثابت شده است، حاکم شرع دستور تعزیر یا حد می‌دهد که چرا کردی. اون زدن بعد از ارتکاب به عنوان تعزیر یا حد است که چرا کردی. این زدن قبل از ارتکاب نهی از منکر است که جلوگیری بکند. علی حال اگر شرطی شده است بر شوهر ازدواج دوم، حرام است و می توان از راه نهی از منکر جلو او را گرفت. ولی اگر معصیتی کرده است همسر قبلی، حق دارد که اون خیار تخلف شرط را اعمال بکند. اما آیه بعد این است: فرمود و آتون نساء صدقاتهن نحلتن فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نه، و اگر چونچه یک گرایش قلبی هست، ولی انسان میتواند او را، اون یه حکم ارشادی است، اگر یک گرایش قلبی به یک سن بیشتر هست ولی میتواند در مسئله نفقه و مسکن و هزینه و کسب و امثال زالک ترتیب اثر ندهد که جایز است. بعد فرمود و آتو النساء صدقاتهن نحلتن، صداق اینها، اون چرا که به عنوان مهریه برای اینها مقرر کردید اون را هم تصاحب نکنید، به اینها بدید. چون اون چه که مایه تصدیق نکاح است و مایه صداقت طرفین است، او را به عنوان صداق می نامند، همین مهریه را به این مناسبت صداق می گویند. فرمود صدقات اینها را به اینها نهلتن عطا کنید. نهلتن یعنی هبتن، عطیتن، که تقریبا به منزله مفعول مطلق است منتها از غیر جنس خود فعل. آتو ایتاءن یا اعتو اعتاءن یا انحلو نحلتن، اینها مفعول مطلقی است از سنخ خود فعل. اما آتو نحلتن مثل قعد جلوسن است که مفعول مطلق هست منتها از لفظ خود فعل نیست. اینجا هم فرمود و آتو النساء صدقاتهن نحلتن، مهوری که برای اینها قرار دادید، صدقه هایی که برای اینها قرار دادید به اینها اعطا کنید. یه بحث در باره آتوهن اجورهن یا هن مستأجرات که در متعه هست، که اون بحثی جدایی است که شاید از مهر او به عنوان اجرت یاد بشود. اما در این گونه از موارد نهله یاد شده. یکی از وجوهی که برای این که از مهر، از ایتای مهر به عنوان نهله یاد شده است، این است که زن و مرد در زندگی مشترکن، بهره‌ای که میبرن مشترک است، منتها خداوند یه هبه‌ای به زن داده است. تو بحث های قبلی هم که کیفیت برقراری زناشویی بین زن و شوهر بود، این حدیث هم خونده شد که مرحوم ترهی در مجمع نقل کرد، دیگران هم نقل کردن، که حتی تزوغ اصیلته و یزوغ اصیلتها، یعنی ازدواج برای آن است که این مرد اون شیرینی و شهد را از زن بچشد و زن هم شیرین کام بشود از مرد. این عسل گفتن یا ماه عسل از همین حدیث است که حتی تزوغ این زن اصیلته و یزوغ این مرد اصیلتها. و از همین را هم خواستن استفاده کنن که در اون نکاح نهمی ناچار باید ذوق اصیله بشود. و بعضی از امور رو هم خواستن بگوین روا نیست برای اینکه ذوق اصیله نیست. علی حال این یک التزاز مشترک هست بین زن و شوهر و اون مهریه‌ای که میبرد یه هبه الهی است، در مقابل چیزی نیست. برای اینکه لذت امریست مشترک، تشکیل خانواده امریست مشترک، حقوق امریست مشترک، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف، یه حقوق متقابلی زن و شوهر دارن. اما این مهر یه هبه است الهی، لذا از او به عنوان نهله یاد شده است. و آتو النساء صدقاتهن نحلة. ولی این چنین نیست که این امر امر وجوبی باشد که حتما باید بپردازید، حالا اگر اون نخواست بازم باید بپردازی، این طور نیست. فَإِنْ تَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُّهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. اگر همسرهای شما با طیب نفس مقداری از اون مهر را به شما بخشیدن، برای شما حلال است. این مری، اون دستگاه گوارش را میگن مری، اون چه که به طور سهل و گوارا وارد در این دستگاه مری می شود میگن مری، یعنی گوارا. هنی هم همین معنا را به همراه دارد. هنی ان مریا یعنی برای شما گوارا باد. این کنایه از همون حلیت است. پس اصلش تعدی در صدقات حرام است، ولی نظیر همین لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، اینم بر اساس همان اصل کلی میفرمان به این که اگر با طیب نفس مالی را به شما اعطا کرده اند، فکلوه هنیئا مریئا. حالا یه روایتی رو از حضرت امیر علیه السلام نقل میکنن که کسی آمده شکایتی کرده از بیماری و حضرت یه راه حلی نشون داد. این گونه از راه حل ها البته به معجزه یا کرامت ها و مانند آن شبیه تر است. فرمود مال حلالی که همسر شما دارد با طیب نفس به شما مرحمت بکند، اون را با عسل مخلوط بکنید، مقداری هم آب باران روش بیاد، این شفا پیدا میکند. از چند آیه حضرت یه همچه مطلبی را استفاده کرده است. اما از آیه عسل، برای اینکه فرمود نهلی را که خدا آفرید تخرجون بطونها شراب مختلف انبانو که فیه شفا للناس، در باره بارانم که فرمود ما از بالا برای شما باران فرستادیم که رجس شما را از بین میبرد، در باره مال حلال زن هم فرمود فکلوه هنیئا مریئا. کسی که مشکل دستگاه گوارش داشت، فرمود دستگاه گوارش من سالم نیست، حضرت یه همچه راه حلی به اون نشون داد. نه، اصلش که واجب هست. حالا این چنین نیست که اگر اون نخواست بازم واجب باشه. نه، هبه است که، یعنی بر مرد واجب است، ولی این چیزی نداد، در مقابل چیزی نیست. به ذات اقدس اله این هبه را بر او واجب کرده است، امر کرده است، یعنی در مقابل چیزی نیست. یه زندگی مشترک، یک لذت مشترک بین زن و مرد هست، ولی خداوند بر مرد واجب کرده است که چیزی به عنوان صداق به او بپردازد. و آتون نساء صدقاتهن نحلتن، یعنی عطیتن، هبتن بیمن است. اصل مهر را اینا میتوانن قرار بدن، ولی رکن نیست که حالا اگه فراموش شده مشکل ایجاد بکنه، تبدیل میشود به مهر المثل. و علی ای حالین بر مرد پرداخت مهر واجب است، و اما این یک هبه و عطیه الهی است که ذات اقدس اله برای زنها قرار داده است. حالا بعضی از فروع اگر چون چه لازم بود مربوط به آیه قبل یا این آیه تو بحث‌های بعد مطرح میشه، وگرنه وارد بحث بعدش میشه. والحمدلله رب العالمین.